والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. چهارمین وجه از وجوهی که برای مدلول و مفاد هیئت ترکیبیه لا ضرر مطرح شده است، وجهی است که فاضل تونی در کتاب اصول الفقه خود اختیار کرده اند. ایشون می فرماید که لا ضرر در حدیث نفی ضرر بر نفی حقیقت ضرر نمیتواند حمل شود، چون ما میدانیم که ضرر در خارج وجود دارد و نفی وجود این حقیقت در خارج بی معناست، بلکه ظاهر این حدیث آن است که می‌خواهد ضرری را که غیر متدارک بوده و جبران نشود در شرع نفی بنماید. محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه در توضیح این نظریه می فرماین ضرر وقتی که به نوعی جبران بشود، به عنوان مثال کسی اموالی از یک شخص را تلف می کند و اون شخص ضامن شده و باید تالف را جبران بنماید. اینجا این ضرر در حکم عدم است و شارع آن را ضرر نمی بیند، کما این که عرف و عقلا هم آن را ضرر نمی بینند. لذا این که در حدیث نفی ضرر به نحو مطلق فرمود لا ضرره، نظر شارع به نفی ضرر غیر متدارک است. اون وقت حدیث نفی ضرر دلالت می کند بر لزوم تدارک هر ضرری در شرع مقدس اسلام، چون ضرر متدارک و جبران شده نازل منزله عدم است و وقتی نفی به معنای نهی شد، ایجاد ضرر غیر متدارک نهی شده و دلالت بر وجوب تدارک آن می نماید. خلاصه کلام فاضل تونی این است که دو راه ما در لا ضرر داریم. یکی این که اونو به ظاهر خودش حفظ کنیم و نفی حقیقت ضرر رو بگیم دلالت داره. نفی حقیقت ضرر یعنی هیچ ضرری وجود نداره، مطلق ضرر در اسلام وجود نداره. خب این که ما میبینیم خلاف واقع هست، لذا نمیتوانند مقصود شارع از لا ضرر عدم وجود ضرر به طور کلی باشد. راه دوم این است که بگیم نه، مقصود از لا ضرر در اینجا این است که شارع مقدس میخواهد بفرماید از نگاه ما در موضوعات شرعی، موضوعی که ضرر به کسی برسد با حفظ اون موضوع، با این وجود اون ضرر جبران نشود وجود ندارد. و الا شکی نیست در این که در بسیاری از معاملات ممکن است که یکی از دو طرف ضرر بکنه، در قبل ضرر میکنه، در خدمت شما از بشه قصب ضرر میکنه، این همه موضوعات شرعی هستن دیگه. اما تدارک درش وجود دارد، یعنی شارع مقدس فرموده است اگر شما در جای ضرر به کسی رسوندی، این ضرر باید جبران بشود. حالا از کجای این حدیث ما استفاده میکنیم؟ از اینجا که شارع مقدس ضررهای قابل جبران را کل عدم میداند، یعنی میگه اصلا ضرر نیست چون جبران صورت میگیرد. نتیجه این میشه که در حقیقت شارع مقدس میخواهد بفرماید از نگاه ما جایی که ضرری وجود داشته باشد و جبران نشود، این از نظر شرع منفیه. یعنی چی؟ یعنی اگر جایی شما ضرر رسوندید باید جبرانش بنمایید. و یک حکم تکلیفیم از اون استفاده میشه که جایی که شما ضرر برسانید و تدارک نشود، حق ندارید انجام بدید. این از نظر شرعی چی میشه؟ حرمت داره. خب اینم یک نظری است که در مانع نفی، نفی حقیقت رو بگذاریم کنار، بگیم نه، ضرر فقط غیر متدارک رو در اینجا داره چیکار میکنه؟ نفی میکنه. فرق نمی کنه، همون ها دیگه نامه زرره.
نه، میخوام بگم که خب هر که بیمه داره باید صبح زمستون تو آب سرد حوض بره غسل کنه چون بیمه تدارک میدید.
خب نه، ببینید ما کار نداریم، ما میخوام بگیم که اسلام میخواد بفرماید اگر در جایی به خاطر رعایت یک موضوع شرعی شما ضرر دیدید، اون جبران داره، جبرانش باید انجام بگیره.
نه، مثلا اینجا تکلیف میشه بره غسل کنه؟
نه، تکلیف نیست. نه ببینید، من نمیخوام بگم واه تکلیف کنه بره که تدارک ببینه.
لا ضرر هست پس غسل نکن، برو تیمم کن.
بله،
حالا اینجا چون تدارک داره ضررش، پس بگیم حکم
نه، بگیم که تو باید بری. اصلا لا ضرر که جنبه اثباتی نداره، جنبه سلبی داره. نمیگه شما برو این کار رو انجام بده تا تدارک ضرر ببینی، که این چیزی رو که دلالت نداره که. میگه لا ضرر یعنی چی؟ یعنی این که در اسلام اگر احیانا جای ضرری متوجه کسی شد، تدارکش لازمه. تدارکش برای اون فردی که ضرر رسونده چیه؟ لازمه. حالا اگر جایی بود که یه ضرری بود که غیر قابل تدارک بود، مثل این که طرف مثلا خدمت شما عرض میشه بره جان فرد رو بگیره، با گرفتن جان فرد خب ضرر به فرد رسونده، درست دیگه از باب خدمت شما عرض میشه چیز باب دیات برای فرد ثابت میشه، اما جبران ضرر که نمیشه که حالا دیه هم داده بشه. لذا لازرر در حقیقت ایجاد ضررهای غیر قابل تدارک رو چکار میکنه؟ نهی ازش بکنه. یعنی میگه اگه شما اینا رو ایجاد کردید حرام انجام دادید. بله در موردی هست ضرر به کسی میرسونید اما قابلیت تدارک داره، خب باید تدارکش کنید. ممکنه اونجا حکم تکلیفی یا حرمت چی؟ نباشه. که در مواردش نمیگه، نه اینکه میگه آقا برو تو ضرر رو برسون تا تدارک حتما صورت بگیره. حدیث نفی اصلا اشراف به این مسئله نداره. عرض میکنیم این وجه هم از جهات مورد مناقشه قرار گرفته است. اولا شما کلمه ضرر را در اینجا مقید کردید به ضرر غیر متدارک. ضرری که جبران ندارد. تقیید یک کلام به قیدی خلاف اصل اطلاق است و نیاز به دلیل داره. دلیلی که ثابت کند مقصود از ضرر در اینجا خصوص ضرر غیر ضرر غیر متدارک هست، این ضرر غیر متدارک هست، در مانفی ارائه نکرده اید. دومین اشکال این است که تدارکی که مصحح نفی طبیعت ضرر هست تدارک و جبران خارجی تکوینی است نه تشریعی. لذا مجرد این که شارع مقدس حکم به وجوب تدارک بکند، مثلا در اموال مقصوب حکم به لزوم رد اونها به مالکش بنماید، این موجب ارتفاع ضرری که بر مالک وارد شده است نمی شود و نفی طبیعت ضرر از او را تصریح نمی کند. دقیق بفرمایید. مستشکل می گوید که خب حالا شارع مقدس با حدیث لا ضرر و نفی ضرر یه وجوب تشریعی میاره برای این که بر شما لازم رد مال مردم بکنه. خب این شد تدارک. تدارک به چی محقق میشه؟ به این که فرد اون چرا از بین برده چیکار کنه؟ جبران کنه. اگر اون چرا از بین برده جبران کنه، نه نیازی به امر شارع هست نه نیازی به چیز دیگر هست. از اون طرف هم مجرد امر شارع جبران کننده یه تدارک نیست تا معنایش نفی من مصحح نفی طبیعت ضرر بشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم به این نظریه این است که قطع نظر از دو اشکال پیشین بر فرض بپذیریم که مراد از ضرر در حدیث نفی ضرر ضرر غیر متدارک است، در این صورت دلیل لا ضرر مشخص از مدعای ما و اون چه ادعا شده خواهد بود، چون هر ضرر خارجی از جمله ضررهایی که شارع حکم به تدارک اونها کرده است نیست. مثلا اگر یک تاجری با برگرداندن یک تاجر دیگر ضرری متوجه او شود، در اینجا در اسلام حکم به وجوب تدارک این ضرر نشده است. با این که تاجر دوم کسی است که موجب ضرر رسیدن به تاجر اول می شود، و یا در مواردی یک شخصی ضرر می بیند بدون اینکه اونجا ضرری که متوجه او شده است متوجه یک شخص خاصی بشود، تا او بخواهد جبران بنماید. به عنوان مثال اگر کتابی به خاطر کمیاب شدن گران شود، از آن طرف یه ناشری همون کتاب کمیاب را به صورت تیراژ زیاد چاپ بکند، موجب می شود کتاب فروش هایی که همون کتاب را با قیمت بالا می فروختن متضرر بشوند و مجبور به فروش کتابشون به کمتر از قیمت شود. خب در این موارد کسی نگفته است که ناشر این کتاب به دلیل اینکه این کتاب را منتشر کرده باید ضرر متوجه به کسانی را که کتاب را می فروختن تقبل کند. لذا این تدارک ضرر ما نمیگیم در اسلام نیست. چرا؟ در مسئله قصد اسلام میفرماید اگر شما مالی از کسی رو تلف کردید عدوانن، چه باید بکنید؟ باید تدارک کنید. موارد متعدد داریم در مسائل بحث خیارات و سایر مباحث دیگه جبران ضرر رو کاملا چی داریم، اما در همه جاها که چنین جبران ضرری مطرح نیست. تا ما بگیم لا ضرر در اینجا میخواد بفرماید هیچ ضرری که متدارک نباشد وجود ندارد. اینم سال است.
استاد مثالی که گفتید شاید یه جوری چون به علمتش این باشه که در مورد کتاب هایی که مالک نداره، مثلا کتاب
نه مالک هم داره مؤلفشه، ولی
دیوان حافظ رو چاپ میکنن، رسال مکاسب چاپ میکنن، و بعد اگه یه صابخونه دیگه ارزون تر بزنه اونو ضرر میکنن.
نه همین الان مالک هم داره.
خب کتاب شما رو یه صابخونه دیگه بزنه مجبور جبران ضرر.
شما ببینید اتفاق زیاد میفته، یه کتاب میاد تو بازار یه مدتی کمیاب میشه، به خاطر کمیاب شدن ارزشمند میشه، نه اینکه گران بخوان بفروشن ها، نه، یه چیزی وقتی کمیاب شد ارزشش میره بالا، لذا جامعه رغبت میکنه به بیشتر از اون قیمتی که قبلا بوده بخره. لذا کتاب فروش چیکار میکنه؟ میاد کتاب رو از یه آقای میخره، مثلا قیمت این تا دو ماه قبل بوده 1000 تومن، اما الان به خاطر بازاری که وجود داره این کتاب رو در بیرون 2000 تومن میخرن. چیکار میکنه؟ کتاب فروش 1500 تومن از بنده خدا میخره. درسته؟ انا ارزشمند شده دیگه. میاره که آقا 2000 تومن بفروشه، در این وسط یه ناشر میاد چیکار میکنه؟ همون کتاب رو در تیراژ بالا چاپ میکنه. به چقدر تا چاپ میکنه؟ به همون 1000 تومن یا 1500 تومن، 1300 تومن، 1200 تومن. اینجا چاپ این کتاب توسط این ناشر خب موجب ضرر این آقا شده، ولی حکم به تدارک ضرر در این موارد چی؟ داده نمیشه. لذا لامحاله میشه اخص از مدعیان، در حقیقت لا ضرر رو حمل کردیم فقط بر مواردی که در شرط تدارک ضرر در اونها چی شده؟ وارد شده. وجه اشکال چهارم این است که این معنای از لا ضرر بر بعضی از موارد حدیث نفی ضرر و داستانهایی که در خصوص این حدیث وارد شده است قابل تطبیق نیست، مثل قضیه سمره. چرا؟ چون در قضیه و داستان سمره حکم به تدارک ضرری که به انصاری از رفت آمد او به خانه اش متوجه می شود، حکم به تدارک ضرر نمی شود کرد. چرا؟ چون ضرری را که سماره با رفت آمدش به انصاری می زند قابلیت تدارک ندارد، مزاحمته. این رو چجوری آقا بخواد مثلا تدارک ببینه؟ تنها مشکل انصاری با سمره در این بود که شما گاه و بیگاه بدون اذن سرتو میندازه میایی میری که از نخل در این وسط این زمین سر بزنی و مزاحمت برای ما ایجاد بشه، و این مزاحمت تدارکش خوب بچیه؟ در مواردی که مال از بین رفته تدارکش بینه که عین مال برگردانده بشه. اگر عین مال نبود مثل مال، اگر مثل نبود قیمت مال، اما در مثل این مواردی که فقط ضرر مزاحمتی هست تدارک چی؟ به چیه؟ تدارک مطرح نمیشه. لذا این تحلیل لا ضرر به این معنا باعث میشه بر بعضی از موارد حدیث لا ضرر و بعضی از داستانهایی که در خصوص حدیث لا ضرر مطرح شده بود اصلا تطبیق پیدا نکنه. فعلا هازا این وجه چهارمی هم که فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه در اینجا برای حدیث نفی ضرر مطرح کردن، نمیتواند وجه قابل قبولی باشه. اما وجه پنجمی وجود دارد که از فرمایش شیخ صدوق در من لا یعذره الفقیه ممکن است و می شود استفاده کرد. و آن این است که بگیم لا ضرر و لا ضرار در حقیقت میخواهد بفرماید اگر کسی کافر باشد و مسلمان شود اسلام این شخص موجب محرومیت او از حقوق یک مسلمان نمیشه، بلکه با اسلام شخص هر حقی که برای مسلمان ثابت است برای او هم ثابت می باشد. مثلا کافر ارث نمی بره، این نیست که بعد از اینکه مسلمان بشه هنوز اون حکم عدم ارثش باقی باشد به دلیلی که قبلا چی بوده؟ کافر. حدیث لازر هم خود اینو بگیم، یا آقا افرادی که کافر هستید مسلمان باشید تمام حقوقی که برای مسلمان ثابته برای شما هم چی؟ ثابته. و حتی این نیست که شما اگر مسلمان شدید چیزی کسر بشه از شما، مثلا مالتون گرفته بشه، بگن آقا قبلا کافر بودید مال مثلا آقا مال شما نبوده، حالا هم دیگه مال شما چی؟ نیست. لازنر اینو میخواد. اینو شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه مطرح کردن که حالا انشاءالله کلام ایشون رو ذکر میکنیم و توضیح میدهیم و انشاءالله مناقشاتی که در این وجه مطرح هست اون هم چکار میکنیم بیان میکنیم. چند وجه شده ها؟ 5 تا وجه از وجوهی که در حالا ببینید آقا اسلام چقدر کار داره تا بخواد آدم معنای یک حدیث رو بفهمه. بله خیلی وقت میتونم من نکردیم دیگه، وقت نگذاشتیم، لذا خیلی از احادیثمون همینطور مون، احادیث دیگه مون هم همینطور مون. انشاءالله خداوند متعال کمک کنه بتونیم در مسیری که درسته قرار بگیریم. الحمدلله.
نه
مثلا یه روی 6 تا فرضیه برای این خودکار گفتم، بعد اینکه درس خالص این فرضای مختلف شد یک بیاسده یک
فرضی
این وسط پیدا کردید من هم بیرد در بدید
درس خالص درس خالص هم شد آدم یه ضرب نمی کنه این که اومد رو تواندواری
انجام میدید و دستور میدید
انجام بدی به معالج ما انجام بدی به آموزش ما انجام بدی به آموزش ما هم موجی کار استان اینجا ما به زیر نظر استان استان کار انجام بده نشکی مرکز به استان اینا رو گفتیم که ما چه بیم در نظر خود هم ما رو بردیسی که بستی بودیم زیر در دیگا اونجا بودیم که مستقر بشیم تمام دو از اون طرفش بودن که اگر ما بخواهم بریم در تهران اون کار تحدیث بشه تهران میتونم تو اتفاق مزاهدن هست که هر شهری هر افتانی یه در تحدیث بشه داشته باشه یکی برادران یکی فرادران سومی وجود ندارم اگر هست بگون مدیه یه رو گفتن تحدیث مرکز رو بشه نیش به تسکیه خواهران جدا داره برادران جدا کن اینا به این مقام بودن ما هم خواهران تر برای اون مدیش بشه بشه برادران که بعد اون رای دوران مطبعی بشن که از داخل بشه تا اون مرد خواهران برای اون این اساس ها کنن دیگاه داشت این رفتن همین یکی اون اساس ها برای اون
که ما اون رو عوض میکنیم یکیش نمیسیم ما آماده کردیم کار استار رو میکنیم کار رو
شاید فهمیدیش که این کارم آقای چیز تحقیقش میکنه